بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبلی یه توضیحی عرض کردم درباره عرض ذاتی و عرض غریب. نتیجه اون بحث اینه که اگر عرض ذاتی را معنا کنیم، اون چیزی که بدون واسطه عارض می شود یا به واسطه جزء مساوی یا به واسطه خارج مساوی، اگر اینجوری معنا کنیم، محمولات مسائل تمامی علوم می شود عرض غریب. وقتی شد عرض غریب از بحث خارجند. مثلا فرض کنید تو علم نحو موضوع علم کلمه است. یکی از مسائل نحو اینه که کل فاعل مرفوع، این رفع به واسطه فاعل بودن عارض بر کلمه می شود، یعنی کلمه مرفوع است اگر اون کلمه فاعل باشه. فاعل بودن واسطه اینه که رفع بیاد رو کلمه. یا مثلا تو فقه موضوع علم فقه میشه افعال مکلفین، وجوب عارض میشود بر صلات و از طریق صلات میاد رو فعل مکلف، یعنی فعل مکلف وقتی واجبه که صلات باشه. نتیجهش اینه که اینا همشون میشن عرض غریب نه عرض ذاتی، به خاطر اینکه فاعل جزء اخص کلمه است نه جزء مساوی، یا اینکه فاعل خارج از کلمه و اخص از کلمه است، چون هر کلمه‌ای که فاعل نیست، بعضی کلمه ها فاعلند. یا مثلا فرض کنید که تمام افعال مکلفین که صلات نیست، بعضی از افعال مکلفین صلاته. این تا اینجا توضیح اشکال. اولین کسی که متوجه این اشکال شده مولا صدرا تو اسفار بوده. بعد خود مولا صدرا یه جوابی داده و آقای آخوند در کفایه میخواد یه جواب دیگری بدهد. همون اول جلد اوله، بله، تو شواهد و ربوبیه هم مولا صدرا همون تو مشهد اول تو امور عامه اینو گفته. مولا صدرا اینجوری جواب داده اشکال را. مولا صدرا می‌فرماید که کلمه موضوع علم نحوه، ولی این کلمه لا به شرطه. وقتی میگوییم کل فاعل مرفوع، این فاعل همون کلمه است، فاعل خود کلمه است، فقط کلمه لا به شرط بود، فاعل به شرط شیعه، فاعل کلمه به شرط شیعه. مثلا کلمه ای که مسندون الیه فعل قرار بگیره میشه فاعل. و لا به شرط یجتمع و مع الف شرط، یعنی اون کلمه و فاعل یک چیزند، دو چیز نیستند. رفع وقتی عارض فاعل میشه عارض کلمه شده است، بنابراین این عرض میشود عرض ذاتی موضوع علم. رفع عارض فاعل میشه و فاعل خود کلمه است، نه اینکه فاعل واسطه است برای کلمه. به خاطر اینکه فرق بین فاعل و کلمه، فرقشون به اینه که کلمه لا به شرطه و فاعل به شرط شیئه. لا به شرط و به شرط شیئه هم یک چیزن، نه دو چیز. لا به شرط یجتمع و مع الف شرط. این فرمایش مولوی صدرا. نه بلدی ذاتیشه، اما معنیش نیست که این ذاتی یعنی هیچ وقت ازش جدا نمیشود. یه ذاتی باب برهان داریم، یه ذاتی باب عیسی وجود داریم. خب اما آقای آخوند، آقای آخوند کلمه رو که میتونیم یه مفهوم ماهوی فرض بکنیم، کلمه فقط مصداق منحاز و مستقل از اونا نداره، اما مفهوم که هست. نه ببینید، کلمه یه مصداقی جدای از بقیه نداره، یعنی ما یه چیز نداریم که کلمه باشه اما نه فاعل باشه، نه مفعول باشه، نه مضاف الیه، نه فلان، اینجوری نداریم. اما خود کلمه که یه مفهوم ماهوی هست، اما این مفهوم مصداق منحاز و مستقل داره یا نه؟ نه نداره. اما خودش که مفهومه، مصداق نداره. چی گفته؟ توی فلسفه چیزهایی که ممکن الوجودند اما در خارج نیستند، آدمای دو کله ای، آدمای پنج تا کله ای، این یک ماهیت و یک مفهوم هست یا نیست؟ مصداقم نداره. مفهوم که داره، آدم پنج تا کله ای مفهوم نداره، ماهیتم داره، وجود نداره. امام تو کتاب کشف الاسرار جواب کسروی که میده، یکیش همینه دیگه. کسروی میگه که این آخوندا همش نشستن دارن بحث میکنن از ارث آدم دوتا کله ای که از زمان حضرت آدم تا حالا مصداق ندارد. امام جواب داده که بله، آخوندا از چیزی که مصداق ندارد بحث میکنن، از کسروی هم که مصداق دارد بحث میکنند و میگن واجب القتله. اونجا امام اینو داد. خیلی خوب. اما جواب آقای آخوند، آقای آخوند در کفای اینو میخواد بفرمایید، میگه که اصلا تعریف عرض ذاتی این نیست که مشهور گفتند. عرض ذاتی تعریفش چیز دیگه است. به عبارت دیگر، ما سه جور واسطه داریم. یکی واسطه در اثبات. واسطه در اثبات یعنی همون حد وسط منطق. العالم متغیر و کل متغیر حادثا، این متغیر رو بهش میگن حد وسط در اثبات. یعنی این سبب اینه که اون اکبر بر این اصغر اثبات بشود. این متغیر باعث میشه که اون حدوث بر عالم اثبات بشه. اینو میگیم حد وسطه در اثبات. یکی هم حد وسطه در ثبوت. حد وسطه در ثبوت یعنی علت یا سبب برای اثبات اثر بر چیزی. اینو میگن واسطه در ثبوت. مثلا بله مثلا فرض کنید که حرارت میخواد ثابت بشود بر آب. میخواییم بگیم این آب گرمه، حرارت بیاد رو آب، واسطش چیه؟ آتش. آتش واسطه است که این حرارت بیاد روی آب. اینو میگن واسطه در ثبوت. سوم هم واسطه در عروض. واسطه در عروض معنیش اینه که یک عرضی حقیقتاً روی موضوع نمیاد، مجازن استعارتاً میآید. میگیم رودخونه جاری شد. رودخونه که اتفاق جاری نمیشه که، رودخونه سر جاش بایستاده. ناودون را افتاد. ناودون اگر را افتاد که میفته میره، ناودون سر جاش بایستاده. این ناودون را افتاد یعنی آب تو ناودون را افتاد، ملا ناودون را نمیفته. حرکت را به ناودون نسبت میدیم در حالی که حقیقتا ناودون حرکت نداره. اینو بهش میگن واسطه در عروض. این ناودون واسطه است که این حرکت بره روی آب نه روی خود ناودون. شبیه همین اون که میگفتن جالس و سفینت متحرکون ها، اونی که تو کشتی متحرکه در حالی که اون متحرک نیست، کشتی متحرک. آقای آخوند حقیقتا حرکت ندارد، اون حقیقتا فلسفی. کسی که تو ماشین نشسته حرکت نداره، میگه این ماشین تکون نمیده، اینجوری مردم میگن. بله اگر که باشه حرکت میکنه، آدم حرکت میکنه، اما این حرکت فلسفی نه، این حسن میگم عرف داریم بس میکنه ما، نه فلسفه. خب آقای آخوند حالا فرمایشش اینه، میگه تمام اشکالات در صورتیست که شما عرض ذاتی را همون سه قسم بدونید. اگر چیزی عارض یک موضوع بشود به واسطه امر خارج اخص یا اعم، این را مشهور میگویند عرض غریب. ولی آقای آخوند میفرماید که اگر این واسطه واسطه در ثبوت باشه نه در عروض، اگر واسطه در ثبوت بود این عرض عرض ذاتیه. به عبارت دیگه وقتی میگیم کل فاعل مرفوع رفع، حقیقتا میره رو کلمه یا نمیره؟ یعنی واقعا کلمه مرفوع شده یا نه؟ یا مثل اون ناودون را افتاده، وقتی من میگم که الفاعل و مرفوع، اون این فاعل واسطه است که رفع بره رو کلمه، چون کلمه یعنی همون فاعل دیگه، بنابراین این میشه عرض ذاتی. وقتی شد عرض ذاتی کل اشکال حل میشه. این که کفایه فرمود که موضوع و کل و موضوع و کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. این ای بلا واسطه فی العروض یعنی که عرض ذاتی اونیه که واسطه در عروض نباشه ولو واسطه در ثبوت باشد. پس اگر چیزی واسطه در ثبوت داره و واسطش حالا چه اعم باشه چه اخص باشه چه مساوی باشه همه یه نمشه عرض ذاتی. اینجور که کفای معنا کرده دیگه کل اشکال حل میشه. و شاید کسی بگوید حالا فعلا حالا چون داریم فعلا کفایه رو میگیم حالا تا فردا بگم درستش چی، شاید کسی بگه جواب آقای آخوند جواب کفایه بهتر است از جواب ملا صدرا. علتش اینه که چرا کفایه دقیق تره تا اسفار؟ علتش اینه که هر علمی یک غرضی داره و اون غرض وحدت نوعی داره نه وحدت شخصی. ببینید اینا همه شما قبول دارید که اگر یک کسی مثلا 80% ادبیات رو یاد گرفت یا 90% ادبیات رو یاد گرفت، این وقتی که داره صحبت میکنه این هرچه میگه اشتباس یا خیلیش درسته، فقط یه چند تا مسئله رو بلد نیست. آدم وقتی درست میتونه حرف بزنه که 100% ادبیاتو بلده یا اگه 90% بلد بودم دیگه میتونه درست حرف بزنه، اما 90% درسته 10% اشتباه. اینجور دیگه این که واضحه. اینو میگوین غرض از ادبیات حفظ زبانه. حفظ زبان یک چیزه اما وحدتش نوعیه نه شخصی. وقتی وحدتش نوعی بود منیش اینه ها، شما بس فاعله که یاد گرفتید تو فاعل دیگه اشتباه حرف نمیزنید، وقتی هم مفعوله یاد گرفتید تو مفعول دیگه اشتباه حرف نمیزنید اگر رعایت بکنید. حالا آقای آخوند صاحب کفایه اینو میخواد بفرماید هر محمول مسئله محمول مسئله برای موضوع علم عرض ذاتیه و هر چیزی که عرض ذاتی موضوع علم بود به نسبه به خودش همون مقدار غرض را تأمین می کند. به همون مقداری که این عارض موضوع میشه به همون مقدار غرض تأمین میشه، یعنی همون مقداری که فاعل تو کلام داریم اشتباه در زبان در فاعل تأمین میشود، اون مقداری که مفعول داریم همون مقدار غرض از علم تأمین میشود. این تا اینجا توضیح فرمایش کفایه. حالا انشاءالله فردا یه راه حل دیگری از خواهم کرد.